ساعت 8 شب، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8 اشاره، 8 تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم. پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟
صدایم می‌کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟
امانم می‌دهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اولش هم در عملیات کربلای چهار،
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام او که پرستش حریم شوکت اوست، سپاس و شکر و ستایش سزای رحمت اوست.
موسیقی
سلام شما خوبان اهل کتاب، شبتون خوش و خرم. شنبه دیگر و نوبت قراری دیگر از جنس سفر در تاریخ فرا رسید و ما خرسند و شادمانیم که با شما اهالی کتاب و تفکر در کتابخانه بزرگ پر از کتاب‌های تاریخی قدم می‌زنیم و با صفحات کتاب همنشین می‌شیم. مطالعه کتاب‌های تاریخی و بحث و گفتگو درباره اون چه در روزگار گذشته بر سرزمین کهن ما واقع شده به ما چشم‌اندازی از فرداهامون رو میده. امشب کنار شما یکی از فصل‌های مهم، جذاب و پرماجرای کتاب سرزمینمون ایران عزیز رو ورق می‌زنیم. لطفاً امشب هم در کنار ما بمانید. ما مشتاق شنیدن صدای شما و دیدن پیام‌هایی هستیم که از سوی شما برای ما ارسال میشه. پرسش برنامه امشب رو بشنوید و پاسخ رو برای ما ارسال بفرمایید. پرسش از این قراره: حاکم تهران در زمان شروع جنبش مشروطه چه کسی بود؟ لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق سامانیه پیامکی 3558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. بار دیگر سوال رو خدمت شما مطرح می کنم. بفرمایید که حاکم تهران در زمان شروع جنبش مشروطه چه کسی بود؟ ما منتظر شماییم. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. کتابی که امشب همراه شما ورق میزنیم کتاب انقلاب مشروط جنبش آزادی خواهی ایرانیان نوشته دکتر علیرضا ملایی توانیست. طبق روال همیشه در خدمت جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ هم هستیم که همواره در کتاب فرهنگ شنبه ها در کنار ما هستند. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام دارم، شبتون بمهر.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجید توانمند و همچنین تمامی شنوندگان عزیزمون در سرتاسر گیتی و کسانی که حالا شاید بعداً برنامه ما رو توی فضای مجازی و اینها گوش میکنن. خیلی خیلی خوشحالم که باز شنبه شد و یک برنامه دیگه شنبه های تاریخی و در ارتباط با تاریخ سرزمین کهنمون ایران صحبت میکنیم.
درود به شما، استفاده میکنم.
خواهش میکنم. کتابی که خب ماه مرداد هست، مرداد ماه، و همه مرداد رو به تاریخ مشروطه میشناسن و امضا شدن سند مشروطیت و حالا انقلاب و اتفاقاتی که افتاد. ما هم خب دیدیم کتاب جدیدی که در این زمینه چاپ شده، انقلاب مشروطه جنبش آزادی خواهی ایرانیان هست، که کتاب خیلی مطرحیه و خب الان هم به چاپ دوم رسید، بعد از اینکه حالا فکر کنم 3 ماه یا 4 ماه هم نیست که چاپ شده.
بله.
به چاپ دوم رسید و کتاب خیلی مهمی هست در ارتباط با تحلیل انقلاب مشروطه و اتفاقاتی که افتاده، که خب استاد بنده جناب آقای دکتر علیرضا ملایی توانی که خب رئیس انجمن ایرانی تاریخ هم هستند این کتاب رو نوشتند. امشب با ایشون گفتگو خواهیم کرد تلفنی و در خدمتشون خواهیم بود. کتاب اگر بخوام یه توضیح کوتاه فقط در موردش بدم، توی 10 فصل میاد جریان انقلاب مشروطه رو هم بیان میکنه و تا تقریبا تا پایان جنبش مشروطه رو میگه تو این 10 فصل و حتی در ارتباط با ناکامی جنبش مشروطه صحبت میکنه. نکته ای که خب خیلی مهمه برای شنوندگان عزیز، شاید دیدگاهشون رو به اصلا مشروطه عوض بکنه، اینه که ما بالاخره آزادی خواهی و اینکه حاکمیت قانون رو داشته باشیم مهمترین عنصر و مهمترین انگیزه توی جنبش های کلن ایرانی ها هست توی این 150 سال گذشته، که اولیش شاید بشه گفت بهترینش که نمود پیدا میکنه نخستین بار در همین انقلاب مشروطه هست که مفصل امشب در مورد صحبت میکنیم، در مورد خود انقلاب، تلاش برای استقلال مشروطه، در ارتباط با بحران بعد از اون، به توپ بستن مجلس، اولتیماتوم روسیه و اتفاقاتی که حالا کاملا دوستان عزیز و شنوندگان عزیز کاملا باش آشنا هستن و اون رو حتما مطالعه کردن، بهش میپردازیم و تحلیل میکنیم.
بله، خیلی متشکرم. در خلال برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
انقلاب مشروطه رویدادی اجتماعی سیاسی در تاریخ ایران و بخشی از جنبش مشروطه ایران است. این انقلاب سبب تغییر نظام حکومتی ایران از مطلقه به مشروطه، تشکیل مجلس قانونگذاری و تدوین اولین قانون اساسی ایران شد. نخستین نشانه های این انقلاب در زمان سلطنت مظفرالدین شاه و در اسفند 1283 آشکار شد که معترضان بازار تهران را تعطیل کردند و در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کردند. در آذر 1284 که حاکم تهران چند تاجر خوشنام را به بهانه گران شدن قیمت قند مجازات کرد، اعتراضات با رهبری سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی دامنه وسیعی پیدا کرد و مردم خواستار تشکیل عدالتخانه شدند. با قول مظفرالدین شاه مبتنی بر توجه به خواسته های مردم، اعتراضات موقتاً فرو نشست، اما در تیر 1285 مجدداً اثر گرفته شد. این بار جمعیتی 14,000 نفره در سفارت بریتانیا تجمع کردند و تا زمان صدور فرمان مشروطیت مبتنی بر تشکیل مجلس شورای ملی آنجا را ترک نکردند.
از آنجایی که حضرت باری تعالی سرمشتی ترقی ممالک محروسه ایران را به کفه با کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق اهالی ایران قرار داده، بدان تعلق گرفته که برای سعادت اهالی ایران اصلاحات مقتضی به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شد.
زمینه‌های فکری تغییرات در کشور از سالها قبل از انقلاب مشروطیت و به سبب آشنایی ایرانیان با پیشرفت‌های کشورهای غربی وجود داشت. اصلاحاتی که ستن از صدر اعظم‌های شاهان قاجار، یعنی قائم مقام فراهانی، میرزا تقی‌خان فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار شروع کردند، از نمودهای سیاسی این آگاهی‌ها بود. با این حال این اصلاحات نیمه تمام رها شد. در مرحله بعد کسانی ماننده سید جمال الدین اسدآبادی به آگاه‌سازی توده مردم پرداختند و جنبش‌هایی ماننده جنبش تنباکو شکل گرفت که به عقیده احمد کسروی نخستین نشانه‌های بیداری ایرانیان بود. چاپ روزنامه‌ها و نشریات، انتشار کتاب، توسعه مدارس و توجه مردم به رویدادهای جهان از نشانه های این تحول فکری بود. انقلاب مشروطه از ائتلاف گروه‌های مختلف سیاسی، مذهبی و صنفی شکل گرفته بود. اما ناهمگونی این ائتلاف باعث شد که به تدریج تعارض‌هایی در بین این گروه‌ها به وجود آید و ماهیت مشروطه دچار کاستی‌هایی شود. با این حال مجلس شورای ملی که در 14 مهر 1285 افتتاح شد، در طول عمر 20 ماهه خود توانست تصمیمات و قانون‌های بی سابقه ای اتخاذ کند که از آن جمله می توان به محدود کردن اختیارات شاه، تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، نظارت بر دریافت مالیات، موازنه بودجه و لغو واگذاری زمین‌های تویول اشاره کرد. انقلاب مشروطه ابعاد و تاثیرگذاری جهانی نیز داشت، چنان که به عقیده یک تحلیلگر انقلاب 1908 ترکیه از آن الهام گرفت.
خیلی متشکرم از همکار خوبم همیرا فراتی. بخش را آماده کردن و یک اطلاعات اجمالی درباره مشروطیت و انقلاب مشروطه رو ما با هم مرور کردیم در مجالی کوتاه، اما همچنان در خدمت جناب دکتر احمد ابو حمزه مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ هستیم. بفهمید.
خواهش میکنم. خب من یه تعریف کوتاه بکنم. انقلاب مشروطه یا همون انقلاب مشروطیت یه انقلاب و رویداد اجتماعی سیاسیه که خب بیشتر ماها در موردش خوندیم، یا حالا کتاب‌های زیادی در موردش هست، یا حالا کتاب‌هایی که منبع دست اولشون دور نیست، تقریبا اگر بخوایم حساب بکنیم 119 سال پیش این اتفاق افتاده و زیاد دور نیست ازمون. خب این که چی شد که این انقلاب در حقیقت باعث یک تغییر نظام حکومتی شد که میدونید شاه سایه خدا بود، یعنی شاه مظفرالدین شاه توی صحبتش هم هست که ضبط کردن اولین در حقیقت صداش که هست، حالا دوستان میتونن در فضای مجازی یا اینترنت جستجو کنن پیداش کنن، خودش میگه من که سایه خدا هستم، یعنی در حقیقت اون نگاه نظام حکومتی که مطلقه هست، نظام حکومتی که شاه مستبده و تمام کارها در اختیار اون هست، به مشروطه و تشکیل مجلس قانونگذاری میرسه و تدوین اولین قانون اساسی در حقیقت کشور ایران، و اینکه ایران خب البته جنبش‌های زیادی رو در توی تاریخ داشته، اما این جنبش در اون دوره می‌دونیم که اولین جنبش کشورها توی کشورهای جهان اسلام، یعنی ما هیچ جنبشی یا حالا انقلابی قبل از اون، البته ژاپن بوده ها، ژاپن در حقیقت شرق آسیا بوده، تجربه داشته، اما مشروطه ایرانی نخستین در حقیقت انقلاب دموکراسی خواهانه در جهان اسلام هست، نخستین نظام دموکراتیک ایجاد میکنه و این خیلی مهمه در خب ایرانی ها در همه چیز و در تمام موارد اول هستن. خب میبینید بعدن حالا تو عثمانی و ترکیه و جاهای دیگه، حالا بعدن مصر و جاهای دیگه هم این اتفاق میفته و از ایران نشأت میگیره. نخستین در حقیقت نشانه های این انقلاب در زمان سلطنت مظفرالدین شاه بود در اسفند 1283، توی صحبت های سرکار خانم که گزارش میدادن هم بود، و اون اتفاقی که معترضان بازار صورت دادن تعطیل کردن و بعد مهاجرت اولیه یا مهاجرت در حقیقت صغرا کوچیک که خب این روحانیون، مردم، بازاریان با توجه به اعتراضی که کرده بودن، شاه هم که خب خیلی موقع در سفر بود، مظفرالدین هم بیمار بود هم در سفر اروپا بود، خب قرض میگرفت پول از روسیه و انگلیس، قرض میگرفت میرفت سفرهای خیلی پرخرجی رو در حقیقت اروپا انجام میداد. خب اونها رفتن و در حرم از تبل از این بس نشستن. خب میدونیم بس نشستن خیلی مهم بود، یعنی حتی خیلی از افراد و کسانی که بهشون ظلم میشد در حقیقت میرفتن یک زنجیری بالای در حقیقت ورودی بازار حرم از تبل از این بود که هر کی اگر اون بر زنجیر بود، این در حقیقت فراشان و این نظمی و اینها هیچ کاری باش نداشتن، حتی خود پادشاه و کسای دیگه باشون. برای همین این افراد رفتن و در حرم از تبل از این بس نشستن. در آذر 1284 میدونیم که در حقیقت حاکم تهران چند چه سوال در حقیقت برنامه‌مون هم هست، من اسمشون نگفتم به خاطر این بود، چند تا تاجر خوشنام رو به بهانه گران شدن قند، قیمت قند میاد و به فلک میبنده. البته این شاید فقط این موضوع نبوده ها، یعنی اینکه مثلا بعضی فکر کنن فقط این بوده شروع انقلاب مشروطه، نه این نبوده، اتفاقات دیگه بوده. مثلا یکی از سوالایی که مردم موقع میپرسیدن این بوده که چرا ژاپنی که خیلی کشور کوچیکی هست، کشوری است که زیاد مطرح نیست، اما روسیه که این همه امپراتوری بزرگ عظیم و با این قدرت که خب چندین بار ما رو شکست داد در قرارداد گلستان، در قرارداد ترکمنچای ما ازش شکست خوردیم، چطور ژاپن میتونه اونو پیروز بشه برش؟ چرا؟ چون اومده و یه انقلاب کرده، حکومتش مشروطه هست، شاه رو کنار گذاشته شد و این شاید نکته سوال اصلی هست. و میدونم قندم به خاطر این گرون شد که از روسیه میومد، روسیه هم در جنگ بود و قیمت قند گرون شده بود. این یکی از مواردی هست که این اعتراضات انجام میشه، اما خب میدونیم موقتی هست، فرو نشسته میشه این اعتراضات و بعدن دوباره این کارها و زندانی کردن افراد و همچنین توهین به بازاریان اینها ادامه پیدا میکنه که حالا ما در ادامه برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات مبسوط جناب علی. 20 دقیقه کتاب فرهنگ شنبه های رادیو فرهنگ رو تقدیم لحظه های شبانگاهی شما میکنیم. پرسش برنامه رو بار دیگر خدمت شما مطرح میکنم. بفهمید که حاکم تهران در زمان شروع جنبش مشروطه چه کسی بود؟ 3558 سامانه پیامکی ماست، 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن های ماست. با شما همراه هستیم تا حوالی ساعت 21 و قراره به ما بگید که حاکم تهران در زمان شروع جنبش مشروطه چه کسی بوده. تعداد پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده و این نشان از این داره که شما دوستان علاقمند هستید به مطالعه تاریخ ایران و افسایش دانش و اطلاعات در این حوزه. ما هم سعی میکنیم پیامک های شما رو در فواصل برنامه بخوانیم و صدای شما رو بشنویم در برنامه کتاب فرهنگ. خب بریم سراغ سامانه پیامکی 3558. آقای آقا جانلو نوشتن علاءالدوله و همینطور دوست دیگری از تبریز آقای قدیانلو نوشتن محمد علی خان تونکابونی و 0915 چهار شماره پایین 7863 به عین الدوله اشاره کرد. شبتون بخیر. 20-23 دقیقه در برنامه کتاب فرهنگ همونطور که خدمت شما عرض کردم، امشب درباره کتاب انقلاب مشروطه جنبش آزادی خواهی ایرانیان نوشته دکتر علیرضا مولایی تبانی با شما صحبت میکنیم. در همین لحظه جناب آقای دکتر مولایی تبانی، استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نویسنده این کتاب، میهمان ما در برنامه کتاب فرهنگ هستند. عرض سلام و ادب و احترام، شبتون بمهر، خوش آمدید. جناب آقای دکتر مولایی صدای من داره
میشنوید؟ بله بله بله.
درود بر شما، خوش آمدید.
ممنونم. منم خدمت جناب عالی آقای دکتر ابو حمزه و همه شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام و ادب دارم خدمتتون هستم.
بزرگوارید.
من هم درود میفرستم خدمت شما آقای دکتر. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه شما در برنامه شنبه های تاریخی هستید و از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم. خب این کتاب انقلاب مشروطه، خب من قبل از چاپ هم این کتاب رو خونده بودم، شما زحمت کشیدید دادید من یه نگاهی کرده بودم. میخوام اولین سوال با این آغاز کنم که چرا آقای دکتر، حتی شما کتاب های زیادی در مورد مشروطه دارید، مقالات مختلفی دارید، چرا این کتاب رو رفتید سراغش و حالا تو این 10 فصل در حقیقت چه تحلیل های جالبی و مهمی رو در ارتباط با انقلاب مشروطه دارید؟ این رو بفهمید تا بعد سوال بعدی رو من خدمتون بگم. بله
خیلی متشکرم، پرسش بسیار خوبی است. برای اینکه به این پرسش پاسخ بدم به چند نکته باید توجه داشته باشیم. نکته اول این است که انقلاب مشروطه خب یکی از درخشان ترین فصول تاریخ ماست به طور کلی. در این تاریخ دراز ما نقطه های درخشان زیادی وجود داره که یکی از درخشان ترینش به گمان من انقلاب مشروطه است. اما این انقلاب همه دوستان می دانند که نخستین انقلاب دموکراتیک در قاره آسیا پس از انقلاب ژاپن بوده و آرمان های بسیار بلندی داشته و ایرانیان در سطح جهان اسلام پیشگام بودند در رقم زدن با چنین انقلاب درخشانی و با دستاوردهایی که این انقلاب داشته.
بله
دوست. اما این انقلاب مورد قفلت تاریخی قرار گرفت، یعنی فضا و شرایط سیاسی اجتماعی ایران در مسیری پیش رفت که فرصتی برای کاوش عمیق درباره ریشه ها، زمینه ها، فرایند ها، دستاورد ها و
بله.
نتایج بلند مدت انقلاب پیش نیامد و انقلابیون هم فرصت نکردند که یک دولت مستقری شکل بدن که این دولت بیاد روایت خودش رو از انقلاب مشروطه تدوین کنه.
دقیقا نکته مهمی های دکتر. بله واقعا این بله. اتفاق افتاده. بله
گردش تحولات آنچنان سریع بود که پس از تقریبا 15 سال از انقلاب مشروطه ما یک تغییر نظام سیاسی رو در ایران شاهد بودیم و حکومت پهلوی که بر سر کار آمد
بله.
او چون نقض کرده بود آرمان های مشروطه رو، در واقع هیچ تعلق خاطری به این انقلاب و کاوش درباره این انقلاب از خودش بروز نداد.
بله.
تنها جریان سیاسی که پس از انقلاب مشروطه یک بازگشتی به آرمان های این انقلاب داشت، جنبش ملی شدن نه و ظهور جبهه ملی در دهه 20 و 30 بود.
اونم حالا حدوداً 45 سال گذشته از انقلاب
مشروطه. بله بله. اونها هم خیلی فرصت نکردن این کار رو بکنن و ما و سرانجام با سقوط حکومت پهلوی انقلاب اسلامی رخ داد.
بله.
پس از انقلاب هم یک روایتی از انقلاب مشروطه ساخته شد که بخشی از روحانیون اون انقلاب که در واقع حرکت مشروع خواهی رو پشتیبانی میکردن مورد ستایش انقلابیون اسلامگرا قرار گرفت. بنابراین بله. فضای سیاسی مساعدی برای پژوهش درباره این انقلاب پدید نیامد. بنابراین وظیفه همه مورخان، ایران دوستان، ایران پژوهان این است که دستاوردهای درخشان این انقلاب رو و کارکردهای تاریخی اون رو به این ملت بشناسانند.
بله.
معرفی بکنن این انقلاب بزرگ رو. ببینید در فرانسه درباره انقلاب کبیر فرانسه سالانه بیش از 400 کتاب
400 تا کتاب
چند هزار
خود ایران چقدر نوشته. کتاب در موردش داریم دکتر، یعنی در خود ایران هم خیلی کتاب در مورد انقلاب کبیر فرانسه هست.
نه نوشته شو بله. بله ولی درباره خود انقلاب مشروطه من فکر نمی کنم تا کنون بیش از 100 و چند سالی که گذشته ما مجموعا 400 تا کتاب نوشته باشیم. نه مطلقا نه.
بله سال آینده 120مین سالی میشه دیگه. بله
بله به همین دلیل باید واقعا برگردیم این انقلاب رو بشناسیم. من احساسم این بود که چون مدرس تاریخ در دانشگاه بودم
بله.
وقتی که به درس تاریخ مشروطه در رشته تاریخ و در رشته علوم سیاسی می‌رسیدم می‌دیدم یک اثری که بخواد این انقلاب رو معرفی کنه به زبان ساده‌تری که برای عموم ایرانیان، برای عموم مخاطبان، برای دانشجویان، برای علاقمندان، برای متخصصان و غیر متخصصان